أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که به نظر ما قوام حق به این نیست که قابل اثبات باشد، ولو مرحوم شیخ انصاری در بحث خیار مجلس در مکاسب و همینطور مرحوم آقای حکیم در جلد 14 مستمسک صفحه 553 اصرار دارند که الحق ما یکون و قابلا للاسقاط، ولذا ما عرض میکنیم که ما اگر یک چیزی را گفتن حق نباید بگوییم فهو قابل للاسقاط. مثلا المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، بعد داره و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، آیا معنایش این است که حق رجوع قابل اثبات است؟ بله، شوهر میتواند حقش را استیفاء نکند چون حق ترخیصی است انشاء رجع، ولی اگر آمد گفت از قصد حق رجوع و بعد رجوع کرد، این رجوع نافذ نیست. چرا نافذ نیست؟ در مورد حق هزانه آقای سیستانی که در منهاج الصالحین صریحا میگه که لا یقبل الاسقاط، من خلافش رو هم پیدا نکردم کسی بگه حق الرجوع قابل للاسقاط. این که شما بگید چون قابل اسقاط نیست پس حق نیست، این ارزش علمی نداره، چون شد یک نوع جعل اصطلاح که اول ببینیم قابل للاسقاط بعد بگیم حق. این که ضابط من نمیشه، ما میخواستیم اول حق بودنش رو که بفهمیم بعد بگیم کل حق قابل للاسقاط. عکسش که اول ببینیم قابل اسقاط هست پس بگیم حق هست، قابل اسقاط نیست بگیم حق نیست، این ارزش استنباطی نداره، چون هر کجا جدا باید نگاه کنیم قد مستقل حق الرجوع قابل للاسقاط ام لا. اگر قابل اسقاط نبود بگیم حکم، قابل اسقاط بود بگیم حق. این هیچ کبرایی برای فقیه درست نمی کنه که در فقه بتونه به استناد این کبرا نظر بده. ما دنبال استنباطیم نه دنبال بازی با الفاظ. ما دنبال اینیم که یک قاعده و کبرایی رو به دست ما بدن کل حقا قابل للاسقاط، تا ما در فقه این کبرا رو تطبیق کنیم، و الا بگن کل ما یقبل الاسقاط فهو حق. اما چه چیزی قابل اثبات است چه چیزی قابل اثبات نیست، خودتان باید بروید از جای دیگر بفهمید چه ارزشی دارد. حالا کل ما یقبل الاثبات فهو حق به اصطلاح کل او لیس به حق، این مهم نیست. یک اصطلاح هست که لا مشاهده فی راجع به حق الهزانه. ما که حالا اینا دیگه بحثای گذشته است، شما پرونده بحثای گذشته رو حالا مفتوح نگه داشتید نداره. ما میگیم اولویت به رجوع به حیث لا یمکن لزوجته المنع من الرجوع ولا لغیر الزوجه. بعضی ها میگن سلطنت بر رجوع، آیا خوی میگن نه جواز رجوع، یعنی لو رجع یبقا از زوجیه ولا تبین من زوجته. ما هم همین رو میگیم که این بی ارزش میشه.
خب برای سهولت در ابحار مستند به قابل
اثبات. اصلا ما دوست داریم ابحار سهولت پیدا نکنه. مهم سهولت در ابحار نیست. مهم اینه که ما در فقه یک کبرایی داشته باشیم استنباط کنیم. اگر کبرایی داشتیم کل حقا قابل للاثبات که مرحوم آقای حکیم فرمود تبن لشیخ الانصاری و مرحوم آقای صدرم فرمود کل ما کان حقا لشخص ولا حقا علی شخص علیه و هو قابل للاثبات. خب اگر این کبرا درست بود خیلی خوب بود، ولی این کبرا برای ما درست نشده است. راجع به حق الهدانه هم من چون بحث مهمی و مربوط هم میشه به همین بحث عرض کنم. این که مطرح کردن که حق آیا قابل اثبات است، در حق الهدانه قابل اثبات است یا قابل اثبات نیست، و بعد اختلاف هم کردن، مثلا آقای خویی در منهاج صالحین در احکام الاولاد جلد دوی منهاج صالحین فرموده است که ام می تواند حق الهدانه را اثبات کند دون الاحکام مطلقا، یعنی از حق الهدانه را که بعد از دو سالگی فرزند پیدا می کند حق ندارد، حق الهدانه ای که بعد از دو سالگی فرزند پیدا می کنه پدر قابل اسقاط نیست، لا به نفع زوجه ولا به نفع آخرین، ولی حق الهدانه اون در دو سالگی فرزند قابل للاسقاط چه به نفع زوج چه به نفع آخرین. و آقای سیستانی فرمودن که حق الهدانه ام و اب یسه قل کل من هما از تنازل لعجل آخر، اما نسبت به دیگران قابل اثبات نیست. ما عرضمون اینه ظاهر تنازل یعنی اثبات حق الهدانه ام لنفع الاب او بالعجل، حق الهدانه ام در دو سالگی تا دو سالگی فرزند است، یصح للام اثبات حق الهدانه به نفع الاب، کما این که اب حق الهدانه دارد بعد از دو سالگی ولد یصح له اثبات و تنازل عن حق الهدانه به نفع الام. ما دو تا نکته عرض میکنیم. نکته اول اینه که نه راجع به اون نه راجع به عقل هیچ دلیلی نداریم که حق الهدانه قابل اثبات باشه، اما راجع به عقل اصلا ما به نظرمون میاد که بیش از این مقتضای قاعده اولیه که عقل ولایت دارد بر ولد ولذا مسئول در رابطه با حفظ ولد و نه صرف اولویت حفظ ولد، ولذا اب ولایت دارد بر ولد، حق له و علیه. ولی مکلف است حفظ کند فرزند خودش را، ولذا حق الولایه قابل اثبات نیست. حال ما از شما سوال میکنیم اگر پدر گفت حق الهزانه خودم را اسقاط کردم، مادر هم گفت من هم حق الهزانه خود را اسقاط کردم، این ولد را چه کسی حفظ کند؟ این ولد بعد از دو سالگی هم اگر پدر این حق الهزانه ولد را اسقاط کرد، مادر که ملزم نیست این ولد را حفظ کند. مادر میگوید من خودم هم در خانه پدر بعد از این که طلاق گرفتم و به خانه پدر برگشتم زیادی هستم، حالا یک بچه هم با خودم ببرم، پدرم خودم را هم بیرون میکنه. شوهر سابقش بگه من که اسقاط کردم حق الهزانه خودم را نسبت به این ولد، بهش میگم خیلی بیجا کردی، اسقاط کردی، تو اصلا ولی این ولد هستی، ولی ملزم است به حفظ مولا علی. حق الهزانه پدر شأنی از شؤون ولایت پدر، مگر هزانت جز یک بخشی از ولایت نیست؟ ولایت کامله و تامه دارد پدر بر فرزند خودش و موظف است او را حفظ کند. روایت صحیحه داریم ان والده هو الذي يلي امره، بعد از دو سالگی فرزند، بعد از دو سالگی فرزند پدر ولایت دارد بر این ولد و ولایت بر این ولد قابل اثبات نیست. اما در دو سالگی این ولد که حق الهزانه دارد، بله این ظاهرش اینه که احق است به هزانت ولد، که روایات رو مطرح خواهیم کرد. در برخی از روایات داره الا ان تشاء المرأة، مگر خود زن بخواهد فرزند را تحویل پدر بدهد. مادر ولایت ندارد بر فرزند در این دو سال، فقط اولویت هزانت دارد. لا يمكن للاب ان يداهمها في هزانة الولد خلالها تین سنتین، بله به این معنا مادر میتواند استیفا کند حق الهزانه را، میتواند استیفا نکند، اما اینکه بتواند اسقاط کند به چه دلیل؟ مثل حق الرجوع مرد در ایام طلاق رجعی میتواند استیفا کند، حق رجوع را میتواند استیفا نکند، اما این که قابل اسقاط باشد حق رجوع به چه دلیل؟ عبارت بزرگان که مراجعه میکنیم اولا قدما این بحث رو اصلا مطرح نکردند. بله ببینید، اگر در ضمن یک شرطی در عقد لازم پدر ملتزم بشود که با این فرزند کاری نداشته باشد، مزاحم مادر نشود در نگهداری فرزند، تا مادامی که خونس زایع شدن فرزند نباشد میشه منطقه مباهات، یعنی پدر میتونه فرزندش رو بده خواهرش نگه بداره، مادر خود مرد نگه بداره، مادامی که خونس زیاد ندارد بر این ولد. و این خودش استیفاء ولایته، نه اسقاط ولایت. استیفاء ولایت معنیش اینه که هر جا می رود فرزندش را هم با خود ببرد، نه، ولو جایی هم می گذارد، در مهد کودک هم می گذارد، در جای دیگر هم می گذارد، اما حفظ کند او را، خوف ضایع شدن او را نداشته باشد. خب ولذا میتونه شرط کنه در ضمن عقد لازم که من مزاحم تو نمیشوم در نگهداری این فرزند توسط تو که مادر او هستی، و این المؤمنون عند شروطهم، مثل اینکه شرط میکند در ضمن عقد لازم که رجوع نکند. خب واجب است رجوع نکند، ولی اگر رجوع کرد، رجوع در ایام طلاق نافذ است. اینجا مادر میگه چون شرط ضمن العقد کردیم که تو این پسر را از من نگیری، ملزمی به وفای به این شرط، نه اینکه ولایت تو ثابت میشه. ولذا اگر یک آن خوف ضیاع پیدا بشه، خوف ضیاع مادی یا معنوی نسبت به این ولد، ولایت پدر الزام آور است، ملزم می کند پدر را که این ولد را از مادر بگیرد. مادر میگه که با شرط ضمن العقد کردیم، میگه شرط ضمن العقد کردیم، اما الان دیگر واجب است بر من که ولدم را حفظ کنم. شرط ضمن العقد فقط مباح را الزام آور بود که مباح را من فرض کنم یا انجام بدهم. میتوانستم این ولد را نزد مادر خودم بگذارم، میتوانستم هم نزد تو بگذارم، شرط ضمن العقد کردیم که نزد تو بگذارم، و الا ولایت من ثابت نمیشه. ولایت حق الهزانه مادر در این دو سال هم همینطور، مادر میتونه استیفا نکنه حق الهزانش رو، چون حق الهزانه الزام آور نیست برای مادر. روایت صحیحه میگه الا ان تشاء المرأه، اگر مرء خودش نخواد از حق الهزانه استفاده کند مانعی ندارد. اما اما این که بگه از قد که حق الهزانه ساقط بشه از این مادر، به جوری که بعدا نتواند مطالبه بکند به حق الهزانه، دلیلی ما ندارد. بله، اگه در ضمن عقد لازمی ملتزم بشود در که حق الهزانه خودش را استیفا نکند، و شوهر میاد الزامش میکنه، میگه المؤمنونه اندشو میکنه، نه اینکه تو حق الهزانه نداری، داری، اما ملتزم شدی از حق الهزانه استفاده نکنی و باید ملتزم باشی. اما اگر شرط ضمن العقد نبود، همینجوری شوهر گفت که حالا که میری خونه مادره، حالا یا طلاق گرفتی یا عذر شرعی داری، چون زندگی با من برای تو حرجی است، مجوز شرعی داری بری خونه شوهر، خونه مادره، ولو طلاق هم نگرفتی، اگه حرجی بود با من زندگی کنی، برو خونه مادره، ترسی نیست. اما یک خواهشی ازت دارم، اسقاط کن حق الهزانه. این خانم میگه اسقاط کرد، دو روز میره خونه مادر، دلش برای فرزندش تنگ میشه، زنگ میزنه میگه که من پشیمانم، فقها ما فرمودن پشیمانی سودی ندارد. ما میگیم چرا سودی ندارد؟ چرا سودی ندارد؟ مثل اینکه شوهری که زنش را طلاق داده است بگه از قد تو حق الرجوع، دو روز که میگذرد و یاد گذشته ها میفته و دلش تنگ میشه برای همسرش، میل به رجوع پیدا میکنه. چرا نتواند رجوع؟ میگم همین. ببینید فکر نکنید این مسئله اثبات حق الهزانه این مسئله بوده قدما مطرح کردن. صاحب جواهر در جلد 31 جواهر در بحث احکام اولا میگه که لم نأثر على تحریر لأصل المسئله فی کلماته. حتی این کلام که حق الهزانه قابل اثبات است یا واجب است بر اون یا بر عبد، این اصلا در کلمات قدما مطرح نیست. نه هم در ریاض، در ریاض مطرح کرده که لا شبهت فی کون الهزانت حقا نمن جوکر، یعنی لل اوم فی سنتین اول الاب بعد سنت، ولیکن هل تجب علیه مع ذلک، هل تجب علیه ذلک ام له اسقاط حقه. حالا آیا واجب است وفا کند به حق الهزانه این ام مثلا یا این اب، یا می تواند اسقاط کند؟ الاصل یقتضی ذلک، اصل اقتضا می کند که بتواند اسقاط کند. و هو الذی سرّه به الشهید فی قواعده، شهید هم در قواعد تصدیم میکنه که حق الهزانه قابل اثباته. بله و ببینید شهید چی میگه. شهید عبارتش اینه لَوِمْ تَنَعَتِ الْأُمُّ مِنَ الْهِزَانَةِ سَارَ الْأَبُ اَوْلَى وَلَوِمْ تَنَعَا مَعَنْ فالظاهر اجبار الاب. این عبارت شهید در قواعد از کجاش صاحب ریاض استفاده کرد که حق الهزانه قابل اثبات است؟ لَذِمْ تَنَعَتِ الْأُمْ مِنَ الْهِزَانَةِ سَارَ الْأَبُ اَوْلَى وَلَذِمْ تَنَعَا مَعَنْ فالظاهر اجبار الاب. می تواند اون از هزانت امتناع کند چون هزانت الزام آور نیست بر اون. نه شوهری که زنش را طلاق بدهد می تواند امتناع کند از رجوع. مالک هم می تواند امتناع کند از انتفاع به مالش، اما معنیش اینه که این حق قابل للاثبات است. فقط دلیل بر این میشه که بر حق الهزانه اون و وجود نمی آورد برای اون. خب اینو ما هم قبول داریم، اما برای عبد وجود می آورد چون ولایت است و ولی موظف است قیام بکند به شؤون مولا علی. خب این را ما قبول داریم. اما این که حق الهزانه اون قابل اثبات است که گفت اثبت تو حقی دیگه ذهب حقه هباء منثورا، نه ما این دلیل نداریم. نه شما عبارت شهید رو نوشتید؟ اون بحث دیگر، اون مطلب دیگری بعدن بحث اسقاط نیست، بعد از بحث تشریف بیارید براتون توضیح بدم. هر شبت خدمتتون که خب این راجب به نظر ما یا ارتکاز عقلا مثل حق الخیار، ولذا به نظر ما حق الرجوع در نکاح هم دلیل نداریم که قابل اثبات هست. آقا یه لحظه پشیمون شد، یه لحظه زن دید که عجب حالا مرد انیمی که مالا مهم نیست، از زوج الانیم خیلی من عدم زوج. بعد اثبات کردم، بعد فرداش که شد گفت نه بابا این حرفا درست نیست، این آیه برعکسه. به چه دلیل نمیتونه رجوع کنه به حاکم؟ این حاکم بابا زوج من امینه، حالا امین خصوصی هم نداره ها، من لا یقدر علل، من لا یقدر علل جماع اصلا، لا من هذه الزوجه ولا من غیرها، ولو قطع نخایی باشد، ولو بیماری دارد که انتصاب عضو پیدا نمی کند، ولو به خاطر ضعف عمومی یا قطع نخا، ولو مصداق امنین نباشد. روایت صحیح میگه من ولا یقدر علل وقت قریب این. خب میگه آقا زودی لا یقدر علل وقت، زوج میگه آخه دیروز یک یا بار گفتی از قد تو عقیمی، گفتم که گفتم، وحی منذر که نبود که آنو گفت. به چه دلیل حق و طلاق این زوج ساقط میشه؟ دلیل نه، فقها هم ما ندیدیم مطرح کنم، من ندیدم، حالا شما تتبع بکنیم چه فرق میکنه؟ میگه احق دیگه، تعبیری که میکنم فقها حق فصل دارن، آقایون هم که گفتن حقیست که هوا حق گوش بله؟ بابا چه فهم میکنه از در یا برخیار مالم یک در قبا از زوجت و برخیار ازاکان زوجها امینه، قریب به این مضمونه دیگه، چه فهم میکنه؟ ارتکاز اقلایی در مورد خیار در بید میگه خیار قابل اسقاطه، فضانکر رزن منه و بزه فلا خیاران که در روایت بود، اینه جهده این هستی. نکته دوم که اینم به تناسب میگم، اصل حق الهزانه معرکه آراء که برای مادر تا 2 سالگی یا تا 7 سالگی مشهور، میگن حق الهزانه مادر نسبت به دختر تا 7 سالگی، نسبت به پسر تا 2 سالگی. حضرت امام هم در تحریر همین نظر رو انتخاب کرده. خب شیخ در نهایه ابن البراد، ابن حمزه، ابن ادریس، ابن در غنیه و در سرائر هم ادعای اجماع می کنن در این مطلب. خب ما خیلی مثل حضرت امام که خیلی متعبد بود به کلام مشهور که اینها علمشون ورعشون ابا دارد از این که حرف بدون دلیل بزنن، پس حتما دلیلی داشته است. نه، شاید جمع، شاید یک وجهی من در آوردی بوده که الان عرض میکنم، و اون وجه من در آوردی رو ما قبول نداریم. این وجه جمع تبرعی بین روایات، ما 2 طائفه روایات داریم. 1 طائفه معتبره داوود ابن الحسین، باب 81 از ابواب احکام الاولاد وسائل، حدیث 1، مادام الولد فی الرضا فهو بین الابوین بالسویه، فاذا فتم فالابو احق به من الام. باب 81 حدیث 1 ابواب احکام الاولاد مسائل شیعه. حالا مادام الولد و فررضا فهو بین الابوین، اولا مشهور گفتن مادام الولد و فررضا، این مدت رضا، چه رضا فعلی باشد چه نباشد. ممکن است یک بچه در همون 2 سالگی شیر خوش بخور، درسته؟ بس مدت رضا که حولین کامل اینه، مشهور اینجور معنی کرد مادام الولد و فر رضا، یعنی فی مدت رضا، یعنی همون مدت شرعی رضا که اونه اینه، اینجور بنا میکنن نه این که بالفعل شیر بخورد. این یک مطلب. مادام الولد و فررضا فهوت بین الابوین. مشهور میگن بین الابوین از باب این که حق الهزانه با امه و نفقه و گفت حمالی مفت و مجانیش با ابه. مشهور اینجور معنا میکنه در کتاب و کتبشون. فقط رجوع کنید به جواهر، جواهر جلد 31 نهایت المرام مال صاحب مدارک. نه من یادم رفته بینیستم جواهر نوشتم یادم آمد جلد 31 بود. بحث احکام الاولاد مرحوم صاحب مدارک هم در کتاب نهایت المرام بحثش مشخص احکام الاولاد حق الهزانه اونجا مطرح میکنه. بعد میگن ابن فهد هلی در مهذب الباره همین نظر آقای سیستانی رو که میگه بین الابوین بستویه، اونم گفته بین الابوین بستویه و گفته اجماع هم داریم بریم. بعد بهش اشکال میگیرن میگن با کدوم اجماع؟ اکثر اصحاب آمدن گفتن حق الهزانه برای امه، تو میگه اجماع داریم برای که حق الهزانه تا دو سال مشترک بین الابوینه. بعد توضیح هم کردن گفتن این روایت صحابه بین الابوین به سویه یعنی حق الهزانه برای ام، وجوب حق النفقه برای ام. حالا من اینها فعلا مد نظرم نیست چون بحث اصلی ما فعلا چیز دیگری. خب پس اینجور شد مشهور اینجور معنا میکنن مادام الولد و فررضا یعنی فلحولین نه فررضا الفعلی ولو بالفعل شیر نخورد شیر خشک بخورد. فهوه بین الابوین بستویان گفتن یعنی حق الهزانه من امه. فاذا فتنه فالابا احق بهی من الام. بعد میگه که و ان وجد الاب من یرضعه به اربعه دراهم و قالت الام لا ارضعه الا به خمسه دراهم فان له ان ينزعه منها. اگر مادر در همون دو سال هم بگوید 5 درهم میگیرم برای رضا، برای هزانت حق و عزت گرفتن نداره ها. شهید افسانی در مساله تقریر میکنه نه برای رضا، برای حق الهزانه نمیتونه پول بگیره، برای رضا میگه 5 درهم. لابد 5 درهم در ماه. اب میگه که یه دایه‌ای داریم 4 درهم میگیره منت هم میکشه. فإن له أن ينزعه منها. به خاطر 1 درهم میتونه این پدر بچه رو بگیره ببره بده به اون دایه. حالا اینجا اختلاف کردن که حق الهزانه این مادر چی میشه. بعضی ها گفتن دیگه حق الهزانش به هم خورد، بعضی ها مثل حضرت امام فرمودن نه حق الهزانش سر جای خودشه منتها حق الرضاش به هم خورد. این دایه میاد شیر میده این بچه رو ولی حق الهزانه با امه. اما ظاهر این روایت اینه که دیگه حق الهزانه و ام به هم میخوره چون داره فإن له أن ينزعه منها. پدر میتونه بکنه این ولد رو از این مادر، یعنی نه این اطلاق داره فإن له أن ينزعه منها یعنی دیگه میتونه بگیره ببره بده دست دایه. این ظاهرش اینه که حق الهزانه مادر به هم میریزد، نه اینه که بعضی ها گفتن حق الهزانه مادر هست فقط میبره اون دایه شیرش میده یا دایه میاد اینجا شیر میده دوباره برمیگردونن به مادر. این خلاف ظاهره. خب این یه روایت که میگه که خلاصه طبق فهم مشهور حق الحضانه اون تا دو سال. دو تا روایت معتبره داریم، صحیحه ایوب بن نوح، حدیث 4 از همین باب 81 و حدیث 7، هر دو هم صحیحه ایوب بن نوح. المرأت احق بالولد الا ان یبلغ 7 سنین الا ان تشاء المرأة. صحیحه دوم، اذا صار للولد 7 سنین فان اخذه الاب فله و ان تركه فله. حدیث 4 باب 81، المرأة حق بالولد الى ان يبلغ 7 سنین الا ان تشاء المرأة. حدیث 2 شمارش حدیث 7 باب 81، اذا صار له 7 سنین فان اخذه الاب فله و ان تركه فله. مشهور جمع تبرعی کردن، یعنی که موضوع در حد ولده، گفتن این صحیحه داوود بن الحسین مراد پسر است، این صحیحه ایوب بن نوح مراد دختر است. تناسب هم دارد، عرفاً دختر با مادر باشد و تا 7 سال، پسر بعد از 2 سال بره اون پیش پدرش که عرض شود خدمتتون که خب این جمع ها تبرعی است. حالا شاید مشهور جمع تبرعی را میگفتن قبول است از جمع مهما انکل اولا منتر، تناسب هم که براش میشه تراشید، یه قدر متعقنی درست میشه، قدر متعقن است بلا تشبیه، مثل ثمن العذرت سوتان با ثمن العذرت لابعصبه. چجور جمع تبرعی میکردن؟ وقتاً مراد از ثمن العذرت سوتون یعنی ثمن عذره مالایوکن، ثمن العذرت لابعصم به میگفتن عذره مایوکن. یعنی تبرعی میکنه، میگفتن هر کدام قدر متعقنی داره بهش عقد میکنی. اینجا بلا تشبیه همینجوره دیگه، اون که میگه تا 2 سال مادر حق و لزانه داره به ولد، قدر متعقنش پسر. اونی که میگه تا 7 سال مادر حق و لزانه داره، قدر متعقنش دختره. خب این جمعای تبرعی رو که ما قبول نداریم، به نظر ما این دو روایات دو طائفه تعارضا تساقطا. اجماعی هم که قنیه و سرائر ادعا میکنن، به قول یکی از بزرگان میگفت قنیه که اجماع دونی هستن، همه شایی اجماع اجماع، این اجماع ها هیچ اعتباری نداره. مشهور بوده چند، البته شیخ مفید و خلاف و قاضی ابن البراز دختر رو گفتن 9 تا، پسر 2 سال، دختر 9 سال. احتمالا این 7 سنین رو خوندن 9 سنین. لابد این شهرت ها اعتباری ندارد، به نظر ما این شهرت فتواییت جمع تبرعی کردن. من اگر روایت به کل روایت عقد میکردن حدی نبود، میگفتیم شهرت مرجعه. آخه روایت هر دو موضوعش ولده، همینجوری تیری به تاریکی خورده. بابا این جمعات از خدا باید بترسیم. ما چجور فتوا بدیم به این تفصیل؟ ما چه میدونیم؟ مشهور این همه اشتباه کردن، اینم یکیش. اون مشهوری گفتن معاذر نجس میشود علامه هندی پتشونو رو رو آب گفت معاذره واسه. خب شاید هم یه مورد نیست، هر جلد خدمتتون که خب مشهور خلافش ثابت شد. حالا اینم میگه حالا بعد از تعارض چه باید کرد؟ یکی میگه آقا حمله بر استحباب میکنی، احق قبل ولد الى طبع سنین، این مستحب ده. که پدر مادر رو تا 7 سال آزاد بگذاره، دوا گناه داره، بذار بچهش پیشش باشه، مستحب. لحق کنه سانه نزومی 2 سال 5 سال مازادش، چه در دختر چه در پسر، مستحب. این چیزیست که مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک گفت. این جمع تبرع، این جمع عرفی نیست. یکی میگه احق فعضا فتنا فالعبا احق، یکی میگه الامه احق الا سبع سنین، خود تو حکم وضعی زدنائی. چجور ما جمع حمله بر استحباب کن؟ یکی میگه بعد از 2 سالگی پدر احق قصد الولد من الام، یه روایت دیگه میگه مادر تا 7 سال احق قصد به ولد. اینو میدید دست اون حمله بر استحباب یعنی چی؟ دو تا حکم وضعیه، حکم تجنیفی نیست که. دو تا حکم وضعیه با هم تعارض دارن، ولی دا تعارض مستقره به نظره. بعد از تعارض رجوع به مرجعات میکنیم. شهرت رو که شهرت فتوایی رو که ما مرجع نمیدونیم، علاوه که عرض کردم شهرت فتوایی اومده دستکاری کرده تو هر دو روایت، نه اینکه به روایت عرض کرده روایت ها تر کرده، یکی هم کرده بر دختر، یکی هم کرده بر پسر. این شهرت که بگیم این حدیث اشتهر رو بین اصحابش، نه به همه حدیث مشهور همه حدیث، یکی آن کردن بر دختر، یکی آن کردن بر پسر. این شهرت ها که مرجع نیست. موافقت کتاب مطرح نیست، مخالفت عامه مطرح نیست. ممکنه کسی بگه در روایات ما یک مرجعی شده به نام احدثیه، یعنی اونی که متأخره، خود به احدثه ما، خود به الاحدث، احدث رو اونی که متأخره، احدث یعنی متأخر، اونی که زودتر، نو جدیدتر دیگه، جدیدتر، دیرتر، معتبره ثنیه ایوب بن نوح احدثه. خب ما چه احدثیت و مرجع نمیدونیم، در اصول هم گفتیم. بعد از تعارض و تساقط ممکنه کسی بگه چون دیره بله سیه ایوب بن نوح حدثه، بله بله داوود بن الحسین عن ابی عبدالله ایوب بن نوح از امام مسلم متأخره، یقینا متأخره. اینها مهمه. عرض شود خدمتتون که میمونه آخرش بعد از تعارض و تساقط دو راه. یه راه استفاق، آقا تا 2 سال مادر حق الهزانه داره، حالا یا استثاثی کما هو المشهور یا اشتراکی کما علیه ابن الفهد و سید سیستان. بعد از 2 سال استثاق تا 7 سال، بیشتر از 7 سال هم اگه زورمون برسید استثاث میکردیم، ولی بله حالا اگر حالا بالاخره استثاث تا 7 سالش حالا استثاث کنید، بعد خدا بزرگه. همین الان هم قانون عوض شده، قانون شده حق الهزانه تا 7 سال چه برای دختر چه برای پسر. اون تفصیل بین نه قانون شده اون تفصیل بین دختر و پسر قبلا بود الان مطلقا. خب این استتاب بقای حق الهزانه میشه مؤید تشخیص مسئله. صاحب مدارس در نهایت المرام اینو تقویت میکنه، ولی به نظر ما راه دیگری باید گفت. علوم دلیل میگه پدر حق الولایه دارد، ان والده هو الذي يلي امره. روایت معتبره داریم در کتاب الوقوف و صدقات، روایت معتبر است ان والده هو الذي يلي امره، پدر ولایت دارد بر فرزند. شما تا 2 سال این ولایت پدر یه مقدار تراشیدید، تو ولایت پدر فقط ولایت مطلقه با پدر است، فقط انحصاره، فقط الذی یلی امره. این چیخواد لعنم تعلیله لعن والده او هو الذی یلی امره. مگه مورد مخصص، موردش تصرف در امواله، موردش قبض من قبل ابنه. تعلیل میکنه از این میگه لعن والده او هو الذی یلی امره، اطلاق داره دید. بابا شعنه او امره یعنی شعنه او. اطلاق بابا نه یلی امره، یلی امره شأن چون طبی را، فقط پدر متولید حق و هزانه. این خراش ایجاد کردن در ولایت پدر، چرا؟ یعنی که مادر میگه میبرم خودم نگهش میدارم، یعنی حق و ولایتی توی کمی سایده شد، یعنی خلاف اطلاق حق و ولایت. تا 2 سال قبول داریم، اما بعد از 2 سال استتاب جاری نکن، چون استتاب دلیل اون حیث لا دلیل. فالحق ان حق الهزانه لا یقبل الاسقاط مطلقا، این نکته اوله. و نکته دوم اینا که ثابتون للعم الى سنتون، و بعد از آن حق الولایه با پدر است. حق الولایه پدر که اصلا قابل اسقاط نیست به اگه رکن من الوجود. این تمام کلام در این بحث قابلیت حق للاسقاط، یقع کلام در قابلیت حق برای نقل و انتقال یا برای ارث انشاءالله فردا.